ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. تجمع‌های اعتراضی در زاهدان روز جمعه هم ادامه یافت. مولوی عبدالحمید خواستار تن دادن جمهوری اسلامی به نظر اکثریت مردم شد. دانشگاه علوم پزشکی لرستان در اطلاعیه‌ای تایید کرد که آب خرم‌آباد آشامیدنی نیست. گروهی از مردم زاهدان روز جمعه اول اردیبهشت ماه پس از برگزاری مراسم عید فطر به روال هر جمعه طی چند ماه گذشته به خیابان‌ها آمدند و با سر دادن شعارهایی بر ضد حکومت خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. نمازگزاران پس از مراسم عید فطر بر اساس روال جمعه های گذشته که به جمعه های اعتراضی در زاهدان معروف شده شعارهای علیه علی خامنه ای سر دادند. در ماه‌های اخیر همزمان با اعتراضات مردم زاهدان در روزهای جمعه گزارش‌هایی نیز از قطع یا اختلال گسترده اینترنت در زاهدان منتشر می‌شود. در جریان اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی زاهدان یکی از کانون‌های اعتراض بوده و جمهوری اسلامی به طور مرتب اینترنت این شهر را قطع کرده است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز جمعه اول اردیبهشت در خطبه های نماز عید فطر بر تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران تاکید کرد و در این حال اعتراضات و سخن گفتن را حق مردم دانست. او در سخنان خود بدون اشاره مستقیم به برگزاری رفراندوم خواستار تن دادن جمهوری اسلامی به نظر اکثریت مردم شد. آقای عبدالحمید پیشتر نیز بارها خواستار برگزاری همه پرسی در ایران برای تعیین یک نظام جدید سیاسی شده است. این در حالی است که اخیراً علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با برگزاری همه پرسی مخالفت کرد و مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی نیز از تریبون‌های مختلف از موضع‌گیری او دفاع کردند. رهبر معنوی سنی‌های ایران در خطبه‌های نماز عید فطر همچنین گفت که اکنون فروکش کردن اعتراضاتی که سال گذشته شروع شد و همچنان ادامه دارد به معنی راضی بودن مردم نیست. پس از مطرح شدن شکایت‌های بسیار از سوی مردم خرم‌آباد درباره کدر بودن و قابل شرب نبودن آب آشامیدنی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان در اطلاعیه‌ای قابل شرب نبودن آب خرم‌آباد را تایید کرد. در متن این اطلاعیه تایید شده که بر اساس تازه‌ترین آزمایش‌ها آب شرب خرم‌آباد به لحاظ میکروب و ترکیبات شیمیایی از جمله نیترات، نیتریت سولفات و آهن فلوراید مشکلی ندارد، اما قابل آشامیدن نیست. با این وجود نورالدین نوریزدان معاون شرکت آب و فاضلاب لرستان شامگاه پنجشنبه به بخش خبر سیمای لرستان گفت که بارندگی‌های اخیر دلیل تغییر رنگ آب خرم‌آباد است و تاکید کرد که جای نگرانی در خصوص آلودگی میکروبی و شیمیایی وجود ندارد و آب مصرفی کاملاً سالم است. در ادامه واکنش ها به حضور بدون حجاب اجباری پانتا بهرام در اکران مردمی آخرین قسمت از سریال پوست شیر در سینما لوتوس، مدیر این مجموعه سینمایی برکنار شد. روز پنجشنبه 31 فروردین حبیب ایلبگی معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی اعلام کرد مدیر سینما لوتوس به دلیل آنچه عدم هدایت فرد متخلف به بیرون از سینما و عدم اقدام درست و به موقع مدیریت سینما در کنترل برنامه توصیف شده از سمتش برکنار شده است. علی مصلح روزنامه‌نگار و منتقد سینما در گفتگویی با همکارم از رادیو فردا در این باره صحبت می‌کنند.
من فکر می‌کنم این در واقع برخوردی که با مدیر پردیس سینمایی لوتوس انجام شده یا حداقل گفتن که انجام شده در ادامه همون کاریه که در سطح جامعه جمهوری اسلامی داره انجام میده، یعنی چون ناتوان از اینکه با مسئله بی‌حجابی برخورد کنه، با زنانی که بدون روسری بدون حجاب اجباری در سطح عمومی ظاهر میشن، اومده سراغ در واقع نهادهای صنفی، مغازه ها، مراکز خرید و غیره و کافه ها، رستوران ها، و از اونها خواسته که اگر میخوان به کار خودشون ادامه بدن باید مقابله کنن با مشتری ها یا ارباب رجوع بی‌حجاب. حالا میبینیم این اتفاق در یک سطح دیگه‌ای در سطح فرهنگی داره رخ میده. یعنی یک بازیگر سینما رفته در یک رویداد عمومی شرکت کرده، خانم پانتا بهرام، و بدون اینکه هیچ اطلاع رسانی بشه که مثلا اونطوری که در جریان اعتراض ها بازیگران زن رو احضار میکردن، بازداشت میکردن و غیره، اینجا فقط گفتن مدیر پردیس سینمایی لوتوس برکنار میشه. این یک نکته است که به نظر میرسه این روبروی هم قرار دادن مردم حالا به سطح فرهنگی و سینما رسیده به دلیل حساسیتش. نکته دوم اینه که اساسا این پردیس های سینمایی یک سری جای خصوصی هستن، یعنی مالکین خصوصی دارن. بنابراین من فکر میکنم این مصاحبه شتاب زده ای که معاون نظارت ارزشیابی سازمان سینمایی کرده بیشتر از اینکه اساسا ناشی از اقتدار و اختیارشون باشه برای اینکه بتونن مدیر یک پردیس سینمایی رو کنار بگذارن، ناشی از اینه که در واقع خواستن طرفداران حکومت یا کسانی که الان از حضور زنان بی‌حجاب در سطح جامعه ناراضی هستن رو یک جوری دلشون رو به دست بیاره و بگه که ما یک برخوردی کردیم. چون من فکر نمی‌کنم اصلاً به لحاظ قانونی این اختیار رو داشته باشن، مگر اینکه به مالکین فشاری بیارن که مدیر پردیس عوض شه.
و نکته دیگه این که این ماجرای خانم پانتا بهرام مربوط بوده به نمایش آخرین قسمت سریال پوست شیر توی پردیس لوتوس. سریال پوست شیر قسمت آخرش توی تیتراژ پایانی از ترانه پوست شیر ابی استفاده شده که بعد اون هم از روی فیلم نت حذف شد و نسخه جایگزینی قرار دادن بدون ترانه ابی. معاون نظارت ارزشیابی آقای حبیب ایلبیگی در این رابطه صحبت کرده و گفته که پخش این ترانه غیر مجاز به گفته ایشون تخلف بوده و با مسئولینش برخورد میشه. همین الان فیلمی اکران هست در پرده سینماها به نام فسیل که اصلا مضمونش مرتبط هست با خوانندگان قبل از انقلاب و دهه 50 و اون گونه که از تیزرها و آنونس فیلم برمیاد پر هست، مملوف هست از پخش ترانه های خوانندگان اون دهه که الان در لس آنجلس هستن و معروف به لس آنجلسی و از نظر جمهوری اسلامی غیر مجاز. این استاندارد دوگانه رو چگونه میشه تحلیل کرد؟
ببینید اینجا هم دو نکته وجود داره. نکته اول اینه که اساساً نظارت بر محصولات شبکه نمایشخانگی از جمله سریال پوست شیر اصلا زیرمجموعه وزارت ارشاد نیست، مال ساتراس وابسته به صدا و سیما. بنابراین اینجا هم به نظر میرسه که این آقای ایلبیگی برای اینکه بگه ما اقتدار داریم این اظهار نظر رو کرده. این یک نکته. نکته دوم همینیه که شما اشاره کردید بهش. ببینید یک استاندارد دوگانه وجود داره. به نظر میرسه در فیلم‌های کمدی عامه پسند مثل فسیل و قبلتر از اون در فیلم‌های مثل مطرب یا نهنگ عنبر به هر حال یک عناصری از این در واقع موسیقی از نظر جمهوری اسلامی غیر مجاز وجود داشته که پخش هم شده. حالا اگر بگیم اینها مال دولت‌های قبله، فیلم فسیل در همین دولت و بعد از اعتراض‌ها و به قول خودشون برای رونق دادن به اکران مجوز نمایش گرفته. بنابراین چطور ممکنه که این اتفاق بیفته؟ بعد ضمن اینکه اساساً اگر مشکلی با مقوله ترانه‌های قبل از انقلاب دارن، این سریال پوست شیر اسم یک ترانه مشهور ابیه. من فکر میکنم یک آشفتگی حاکمه الان بر نهادهای نظارتی بر سینما و نمایش خانگی، از طرف دیگه یک بازیگر مشهور سینما و این حضور بی‌حجاب در سال جدید در ادامه حضور بی‌حجاب زنان در مراسم تشییع آقای پوراحمد یا دیدار با خانواده های معترضین و قربانیان بوده. و این موزه گیری که معاون نظارت سازمان سینمایی کرده در کنار حرف های اخیر وزیر ارشاد که باید ما اقدامات سلبی هم بکنیم، ادامه روندیه که از نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی نمیدونن با مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری چیکار کنن، حالا رسیده به حوزه فرهنگی. و من فکر میکنم که این در رویدادها و مجامع بعدی هم ادامه داره و ممکنه بازیگران دیگری علاوه بر خانم پانتا بهرام چنین کاری بکنن و ما شاهد این دست و پا زدن مدیران خواهیم بود که البته بعیده به جایی برسه.
گفتگوی همکارم مهدی طاهباز با علی مصلح از استانبول ترکیه پیرامون واکنش حکومت ایران به حضور بدون حجاب پانتا بهرام در اکران آخرین قسمت از سریال پوست شیر را شنیدید.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری میگوید شرکت‌های هواپیمایی داخلی خواهان افزایش 100% قیمت بلیط‌ها هستند. این در حالی است که هنوز تصمیمی در خصوص این افزایش قیمت از سوی وزارت راه و ترابری اتخاذ نشده است. پروانه وحید منش همکارم نگاهی داشته به این موضوع و معضلات شرکت‌های هواپیمایی در ایران.
دارو و تجهیزات و قطعات پزشکی داستانی طولانی با مسئله ارز و تخصیص آن به وارد کنندگان و تولید کنندگان دارند. داستانی که گاه می تواند با جان هزاران بیمار در ایران بازی کند. در حالی که خبرگزاری مهر مدعی شده است که تغییرات به وجود آمده در مدیریت اداره کل تجهیزات پزشکی مثبت و کارساز بوده است، موزل ارز مانعی است که دسترسی بیماران به تجهیزات و داروهای مورد نیاز را با مشکلات زیادی در ایران روبرو کرده است. بر اساس گزارش‌های رسمی از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، در حدود 40% از تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی در ایران سهم تولید داخل است و مابقی نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود. این در حالی است که بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت در روزهای گذشته گفته است که با توافق وزارت بهداشت با سازمان برنامه و بودجه 1.5 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تجهیزات پزشکی و داروهای گران قیمت تصویب شده است. با این حال همچنان وارد کنندگان و دست اندرکاران امر دارو و تجهیزات پزشکی میگویند ارز ترجیحی در اختیار آنها قرار نگرفته است. با توجه به بحران روزها و ماهای گذشته در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی که حتی تأمین مواد اولیه چون سرم‌ها و یا آنتی‌بیوتیک‌ها را در کشور با مشکل روبرو کرده است، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار تعیین فهرست کالاهای اساسی، دارو، واکسن، تجهیزات پزشکی و همکاری فوری وزارتخانه‌های مختلف شده است. با وجود گزارش‌های متعدد از سوی نهادهای حکومتی برای امید دادن در خصوص پایان مشکلات بخش دارو با توجه به جلسه سازمان غذا و دارو با بانک مرکزی و تامین ارز مورد نیاز، بانک مرکزی ایران گفته است که در صورت داشتن منابع مورد نیاز اقدام به تخصیص سریع آن به بخش دارو خواهد کرد. در کنار مشکلات زیادی که کمبود ارز و یا عدم تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی بخش بهداشت برای مردم ایجاد کرده است، آذر ماه گذشته روزنامه شرق در گزارشی با اشاره به مشکلات ارز در ایران از وجود مافیای تجهیزات پزشکی در کشور خبر داد و نوشت که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به عنوان متولی تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی در ایران باید پاسخگوی آشفته بازار تجهیزات پزشکی باشند. زیرا به گفته روزنامه شرق، تولید کنندگان داخلی با ادامه این روند دچار مشکلات عدیده‌ای خواهند شد و در نهایت منجر به تعطیلی واحدها و بیکاری ده‌ها هزار شاغل در این صنعت خواهد شد. زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز پیشتر در تابستان 1401 با اشاره به وضعیت آشفته مالی دارو و تجهیزات در ایران گفته بود که در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تمایلی برای شفافیت وجود ندارد.
تصحیح می‌کنم گزارش همکارم پروانه وحید منش که شنیدید در مورد مشکلاتی بود که عدم تخصیص ارز ترجیحی و کمبود ارز برای تهیه تجهیزات پزشکی و دارو در ایران ایجاد کرده. و اما توجه شما رو به چند خبر دیگر جلب میکنم. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از دستگیری 30,000 سارق منازل و خودرو در کشور طی 2 ماه گذشته خبر داد. بر اساس اعلام فرماندهی انتظامی در بازه زمانی یاد شده حدود 20 شبکه سرقت بین بخشی و در استانها و حدود 100 باند سرقت مسلحانه و خشن شناسایی شدند. آمار بالای سرقت در ایران و روند رو به افزایش این جرم ادامه دارد و مقامات پلیس و قوه قضاییه در سالهای گذشته بارها عامل اصلی آن را فقر اعلام کردند. ممنونم از توجه و همراهیتون. بخش بعدی خبرها و گزارش‌ها تا 45 دقیقه دیگر.